جهت سلامتی وجود نازنین و زیجود قطب عالم بشریت، امام زمان، ارواح و نافداه، و به جهت سلامتی نائب بر حقشون مقام عظمای ولایت و همه شیعیان، محبین، دوستداران و موالیان اهل بیت، علل خصوص خادمان عزیز ما در هیئت عقیله بنی هاشم و همه شما مستمعین و محبان و دوستداران اهل بیت، دوم صلوات رو بلندتر ختم بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. حبیب اله العالمین ابوالقاسم مصطفی محمد. و صل علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المطهرین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولعن الجبت والطاغوت واللات والعزى وابنتيهما. ضمن عرض پوزش از سادات معظم مجلس و روحانیت معظم سلالة الزهرا که در بین ما حاضر هستند و بنده محضر ایشون بی ادبی میکنم، در رابطه با تأثیر امام در این عالم شبهای گذشته نکاتی محضر عزیزان عرض شد تأثیر امام میتواند در عالم تکوین و در عالم تشریع باشد. مقصود از عالم تکوین هر آنچه غیر از مسائل دینی و شریعت ماست، مانند شفای بیماران یا ارتباط برقرار کردن اهل بیت با اشیاء یا ارتباط اونها با حیوانات، با جنیان و انواع و اقسام تأثیرهایی که اهل بیت می توانند بر این عالم بگذارند. مثالهایی رو هم در این رابطه محضر عزیزان عرض کردیم. بیش از این در رابطه با عالم تکوین مطالبی رو عرض نمی کنیم، چون مثالها زیاد است و اگر بخواهیم مثال بزنیم از تأثیرات اهل بیت در عالم تکوین و در زندگانی شخصی و اجتماعی ماها سالها و ساعتها باید وقت بگذاریم تا این مثالها رو عرض کنیم. اما به صورت کلی دانستیم که اهل بیت به اذن الله تعالی امکان این که در این عالم تأثیراتی رو بگذارن براشون وجود داره. لذا دست توسل زدن به اهل بیت و خواستن از این خاندان با کرامت در مشکلات، در سختی ها، در مریضداری ها، در این عالم تکوین هر چه که بخواهیم اهل بیت میتونن برای ما کارهایی رو انجام داده و گره گشایی کنند. لذا هیچ وقت نباید دستمون رو از دامان این خاندان با کرامت بکشیم و اونها رو به عنوان واسطه های الهی همیشه مد نظر داشته باشیم. البته این رو هم باید بدانیم که افراط و تفریط در هر امری بد است، مخصوصا در این امر. در امر اهل بیت نباید افراط کنیم و اونها رو مقاماتی که نباید به اونها بدیم و نباید دچار تفریط بشیم و خدای نکرده در حق اهل بیت کمی و کاستی انجام بدیم. اگر بیش از حد مقاماتی رو به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بدیم دچار غلو میشیم، و اگر کم بگذاریم برای اهل بیت و دست کم بگیریم اهل بیت رو مقصره میشیم و مرز بین این دو مورد رو باید خوب بتونیم رعایت کنیم. مرز باریکی هم هست، اون علم عظیم که از اهل بیت عرض شد، این همه مقامات، این همه تأثیرات، این همه امکاناتی که در رابطه با اهل بیت، مناسب و صفاتی که قائل میشیم رو باید یک حد و مرزی برای اینها قرار بدیم که با مقام الوهیت مخلوط نشود. یعنی اهل بیت هر تأثیری هم در عالم میتونن بگذارن به اذن الله. اگر مریضی شفا داده می شود، چه با دعای اهل بیت چه با تأثیر مستقیم اهل بیت، هر دو به اذن الله. اگر مرده ای زنده می شود توسط حجت الهی، به اذن الله. باید مرز بین اینها رو رعایت کنیم. دانستن معارف اهل بیت خیلی خوبه، خواندن روایات و کلام اهل بیت خیلی خوب است، اما به شرط اینکه ما رو به وادی‌های انحراف نکشاند، و این رو هم باید از خود اهل بیت مدد بگیریم و استعانت بجوییم و هم خودمون دقت کنیم. چون روایات، وقتی وارد روایات میشیم لسان اهل بیت رو میبینیم، گاهن یک نکاتی، یک صفاتی، یک مناسبی به اهل بیت داده میشود، انسان میمونه. لسان روایات میفرماید بنا ینزل الغیث، اگه بارون میاد خاطر ماست. اصلا بالاتر از این حرفا میفرماید بنا عبد الله، اگر خدا عبادت می شود به خاطر ماست. اگر نتونیم این روایات رو خوب معنا کنیم دچار غلو میشیم. لذا باید خیلی مراقب باشیم در حال اینکه تأثیر اهل بیت رو در عالم تکوین میبینیم، شفای مریض میبینیم، حل و رفع گرفتاری ها و مشکلات رو میبینیم، در این حال باید بدانیم که همه اینها به اذن الله هست. در عالم تکوین نکاتی عرض شد، اما از امشب چند شبی رو سعی بر این دارم که تأثیرات اهل بیت در عالم تشریع رو هم بدونیم، یعنی در علوم دینی، در امور دینی ما اهل بیت چه تأثیراتی دارند. اصلا اصل وظیفه اهل بیت هدایت بشر دیگه. اصلا اصل وظیفه این بزرگواران و مسئولیتی که خداوند بر عهده این عزیزان قرار داده است امور دینی ماست. اگرچه اهل بیت گاهن در امور تکوینی هم تأثیراتی دارند، مشکلاتی رو هم رفع و رجوع می کنند، مدیریت جامعه رو بر عهده دارند، اما اصل مسئولیت اهل بیت هدایت بشر به سمت و سوی کمال انسانیت است، یعنی ما برسیم به بالاترین درجه انسانیت، کما این که برخی از علما رسیدند، کما این که برخی از شهدای ما رسیدند. اولین تأثیری که حجت خدا بر خلق که امروز به نام امام زمان در بین ما شناخته شده میتواند در امورات دینی ما داشته باشد، تبیین و تحفیظ قوانین الهی و قرآن کریم است. خداوند متعال عالم را آفرید، برنامه هایی برای اداره بشر قرار داد، قوانینی قرار داد، بایدها و نبایدهایی رو ترسیم کرد برای رسیدن بشر به کمال انسانیت، و این برنامه ها رو در کتابی به نام قرآن کریم قرار داد. کتاب الهی به تنهایی قدرت هدایت بشر رو ندارد، لذاست که پیغمبر فرمودند انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. کتاب خدا در کنار راهنمایان و مفسرین کتاب خدا، در درجه اول تبیین این مسائل باید به دست اهل بیت انجام بشه. وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امر فرمودن به جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که قرآن رو تماماً با تمام تفسیراتش، با تمام تأویلاتش کامل بنویس و اون رو به مردم ارائه کن. حضرت چندین ماه زحمت کشیدند، قرآنی رو آماده کردند، این قرآن رو سوار بر ناقه یا شتری کردند، آوردن مسجد. اون سه نفر در مجلس حضور داشتند در مسجد. حضرت فرمودند این قرآن رو به امر پیغمبر نوشتم، تمام تفسیرات و تأویلاتش رو نوشتم، این قرآن خدا. یکی از اون سه نفر رو کرد به مولا، فرمود ما به قرآن تو نیاز نداریم، ما به تفسیر تو نیاز نداریم، حسبنا کتاب الله. خود آیات قرآن برای ما کافیه و ما میتونیم قرآن رو بفهمیم. نیاز نیست کسی برای ما تفسیر کنه، قرآنت هم مال خودت. مولا اونجا اتمام حجت کردن با اینها، فرمودن والله تا زمان قیام قائم ما کسی روی این قرآن رو دیگه نخواهد دید. قرآن دست به دست در دستان ائمه و امامان علیهم السلام دست به دست شد تا امروز در دستان با کفایت امام زمان ارواح و نافداره. قرآن خدا رو حضرت برای ما تفسیر کامل بیان کرد. نخواستیم، الان مجبورند علمای ما زحمت بکشند، کسب علم کنند، ساعتها وقت بگذارند قرآن رو برای ما تفسیر کنند. تازه اون هم تفسیر علما کجا؟ تفسیر علی ابن ابی طالب کجا؟ تفسیر امام معصوم کجا؟ وقتی قرآن علی ابن ابی طالب از جامعه دور شد، وقتی تفسیر قرآن، تفسیر صحیح اون از جامعه دور شد، انواع و اقسام فرقه ها و انواع و اقسام مذاهب و از اسلام سر بلند کرد. اصلا فرقه شناسی خودش یه علم الان تو اسلام. وقتی پشت سر امام حرکت نکنیم این میشه. نگذاشتند قرآن مولا به دست ما برسه. اما باز با این حال روایات اهل بیت در تفسیر قرآن کاملا مشخص و واضحه. یعنی وقتی میریم به کتب روایاتمون رجوع میکنیم، میبینیم اکثرا لسان روایات اینطوریه که راوی میاد محضر امام از فلان آیه سوال میکنه، حضرت جوابشون رو میدن. آقا منظور از اولی الامر در فلان آیه چیست؟ حضرت پاسخ میدن. آقا منظور از راسخون فی العلم در فلان آیه چیست؟ حضرت پاسخ میدن. یعنی لسان روایات ما معمولا این طوریه. اهل بیت سعی کردن باز هم طوری برخورد کنن که قرآن خدایی نکرده دوچار تفسیرهای انحرافی نشه، که هست، اما مال ما شیعیان نیست. پس نیاز در جامعه که اشخاصی باشند و این قرآن رو برای ما تبیین کنند. تبیین قرآن خیلی مهمه. ماها خیال میکنیم میتونیم قرآن رو بفهمیم. اگر میتونستیم قرآن رو بفهمیم که این همه اختلاف بین مذاهب نبود. اگر میتونستیم قرآن رو با عقل خودمون صحیح بفهمیم، امروز اختلاف بین شیعه و سنی نبود در مسائل عقیدتی. امروز اختلاف بین ادیان و مذاهب نبود. در بین شیعه فرقه های مختلف، در بین اهل تسنن فرقه های مختلف. چون ما خیال کردیم میتونیم قرآن رو خودمون بفهمیم. نکته دیگری که در این رابطه باید عرض کنم محضرتون این است که چرا ما نمیتوانیم قرآن رو بفهمیم؟ چرا ما نباید چه و نمیتونیم بفهمیم؟ اولا قرآن شامل کلیات است. اگر بنا باشد دونه دونه و جز جز احکام شرعی و عقاید دینی در قرآن برای ما بیان شده باشد، باید هزاران جلد کتاب قرآن نوشته می شد. اما خداوند احکام شرعی و عقاید دینی رو به صورت کلی در قرآن بیان می کند. قرآن می فرماید فأقیم الصلاة ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قرآن می فرماید نماز بخون. اما آیا قرآن شک بین رکعات رو می تونه توضیح بده؟ آیا قرآن جزئیات شبهات و اشکالاتی که در احکام نماز وجود دارد رو توضیح داده؟ چه کسی باید اینها رو به مردم بگه؟ چه کسی موظف است اینها رو برای مردم بیان کند غیر از حجت خدا بر خلق؟ لذاست که پیغمبر فرمود کتاب الله و اطرتی، در کنار هم. هر کدوم اینها رو خواستید به تنهایی اختیار کنید منحرف میشید. اما ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. هر فرقه‌ای که این دوتا رو با هم داشت به گمراهی کشیده نمیشه، اما هر کس یک کدوم اینها رو کنار گذاشت به گمراهی کشیده میشه. یا در روایت دیگری می‌فرماید، در آیه دیگری خداوند می‌فرماید اقیم الصلاة و آت الزکات ورکعوا مع الراکعین. نماز اقامه کنید، زکات بدید، حج به جا بیارید، روزه بگیرید. اینها همه کلیاته. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هر کدوم از شما که ماه مبارک رو مشاهده کردید و درک کردید ماه رمضان رو روزه بگیرید. این لسان قرآن است. اما این همه سوالاتی که در ماه مبارک رمضان برای ما پیش میاد، جزئیات روزگارها، روزه مسافر، اقسام وطنها، اینها رو ما از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ قرآن به تنهایی نمیتونیم آقا. اینجاست که انسان به این فکر میافتد که قطعاً خداوند متعالی که بایدها و نبایدهایی رو در قالب کتاب قرآن کریم برای ما بیان کرده است و به صورت کلی هم بیان کرده است، خداوند قطعاً باید راهنمایانی بر روی زمین قرار بدهد که بتونن این قرآن رو برای مردم بیان کنن. تازه این مرحله بیان است. اگر در طول تاریخ کسانی بخوان در کتاب خدا دست ببرن چی؟ اگر احکام الهی تحریف بشه چی؟ کی اینها رو باید حفظ کنه؟ کسی که از طرف خداوند حافظ قرآن است. قرآن که نمیتواند از خودش دفاع کند، باید اشخاصی باشند بر روی زمین که از قرآن دفاع کنند و او رو حفظ کنند از شر تحریفات. در زمان وجود نازنین پیغمبر، ایشون این وظیفه و مسئولیت رو به نحو احسن انجام دادند. کوچکترین تحریفی در کتاب خدا تا به امروز اتفاق نیفتاده. درسته اون کتاب امیرالمؤمنین که شامل تفاسیر قرآن بود و تأویلات قرآن، او رو نذاشتن به دست ما برسه، اما اصل آیات قرآن ذره‌ای تحریف یا جابجایی در اون وجود نداره، کلهم نور است. هزار و خورده سال چه کسی اینها رو حفظ کرده؟ خود قرآن؟ نه خیر، در زمان پیغمبر، وجود نازنین پیغمبر و در زمان اهل بیت عصمت و طهارت، امامان معصوم هستند که مسئولیت تبیین و حفظ آیات قرآن رو و کتاب خدا رو بر عهده دارند. سوالی که ممکنه مطرح بشه در این رابطه، چه کسی لیاقت دارد که مبین و حافظ قرآن باشد؟ اصلا چرا پیغمبر؟ چرا امیرالمؤمنین؟ چرا اهل بیت؟ چرا خود ما نه؟ چرا شیعیان نه؟ آقا ما قول میدیم از ابتدای اسلام و از ابتدایی که فرقه شیعه و اهل تسنن از هم جدا شد، شیعیان در رکاب اهل بیت موندن، از ابتدای مذهب حقه شیعه تا انتهای قیامت ما شیعیان دونه دونمون قول میدیم که نگذاریم ذره‌ای و یا حرفی از حروف قرآن تحریف بشه و تا حدی هم که بتونیم برای مردم تبیین میکنیم. علمامون هستن دیگه. آیا این شدنیه؟ عقل چیز دیگری میگه. عقل میگه آقا اگر شما برای یک اداره‌ای، برای یک مجموعه‌ای شخصی رو انتخاب میکنید به عنوان مدیر، باید او کسی باشد که علم کامل و احاطه کامل در اون مسئولیت خودش داشته باشه. کدوم از ماها علم کامل در مسئولیتمون داریم؟ میتونیم قرآن رو تحریف اجازه ندیم که تحریف بشه؟ کدوم ماها علم کامل به قرآن داریم؟ نه بنده حقیر، کدوم از علمای ما علم کامل و تسلط کامل بر قرآن رو دارند که ما یقین داشته باشیم اگر نکته ای رو از قرآن می فرمایند 100% همین درست است؟ هیچ کس نمی تونه چنین ادعایی رو بکنه. کسی که باید مبین قرآن باشد، کسی که باید بعد از پیغمبر محافظ قرآن باشد، باید از لحاظ علمی، از لحاظ عصمت، از لحاظ افضلیت تمام شرایط رو به صورت کامل داشته باشد. یعنی شخصی که تسلط کامل بر قرآن داره. چنین شخصی غیر از اهل بیت عصمت و طهارت نیست. قرآن شامل کلیات است، جزئیاتش رو ما نمیتونیم بفهمیم. اهل بیت باید برای ما توضیح بدن. قرآن شامل ناسخ و منسوخ است. ناسخ و منسوخ به این معنا که یک حکمی توسط خداوند متعال در قرآن بیاید و جایگزین حکم دیگری بشود. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. برخی از افراد بودند منافقین، کسانی که قرآن از اونها به الذین فی قلوبهم مرض یاد کرده است، که حالا ما اسم نمیبریم، ما نمیدونیم، شما هم نمیدونید کیه. اینها میومدن با پیغمبر نجوا میکردن، در گوشی حرف میزدن و از این حرکت خودشون هم قصد و غرض داشتن. چه قصد و غرضی؟ هدف این است که در آینده بعد از پیغمبر بیایم ادعا بکنیم، بگیم مردم یادتونه ما با پیغمبر در گوشی حرف میزدیم، ما اصحاب سر پیغمبریم، لذا بعد از پیغمبر خلافت و ولایت حق ماست. هدف اینه. لذا خداوند برای مدت محدودی آیه قرآن رو میفرستد. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. اگه میخواید با پیغمبر در گوشی حرف بزنید، صدقه بدید. در این مدت محدود حتی حاضر نشدن برای رسیدن به هدف خودشون مقداری از جیب مبارک خرج کنند. هیچ کس به نجوا کردن با پیغمبر نیامد الا یک نفر، و اون هم وجود نازنین و زیجود علی ابن ابی طالب علیه السلام. می اومد با پیغمبر نجوا میکرد، صدقه هم میداد، و بعد خداوند به اینها در آیه بعدی این حکم رو نسخ کرد، فرمود ترسیدید که صدقه بدید؟ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. حکم نسخ شد، برگردید به همون حالت قبل، توبه کنید. فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اطیعوا الله و رسوله، همون حالت قبلتون برگردید. شما حتی برای رسیدن به اغراض خودتون حاضر نشدید مقداری خرج کنید، و خداوند این رو میدونه. خب این آیه اینجا آمده و بعد آیه نسخ شده در آیه بعدیش، چه کسی میتونه این رو بفهمه؟ من؟ بزرگتر از من؟ علمای دین ما؟ نه، کسی که تسلط 100% بر قرآن کریم داره میتونه این رو درک کنه، و اون هم اهل بیت هستن. قرآن محکم و متشابه داره، محکمات قرآن آیاتی هستند که هیچ شک و شبهه و سوالی درش نیست، صراحتاً غرض مشخص است. قل هو الله احد، لا اله الا الله، مشخص، هیچ خدایی جز خدا نیست. اوفو الکیل والمیزان بالقسط، مشخصه، با عدالت رفتار کنید در بیعهاتون، خرید و فروش هاتون. لا تقربوا الزنا، مشخصه. لا تقربوا مال الیتیم. اینها آیات محکمات هستن، یعنی هیچ شک و شبهه‌ای در اونها وجود نداره. همه ما میدانیم که منظور از آیه چیست. اما برخی از آیات هستن به اینها میگن متشابهات. لذا در قرآن میفرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. آیات محکمات میشن اصل و اساس ام الکتاب و اخر و متشابهات. یک سری آیات هم هستن که نیاز به تفسیر دارن، نیاز به توضیح دارن، صراحتا ما متوجه نمیشیم منظور این آیات رو. و قالت الیهود ید الله مغلوله. ید الله یعنی خدا دست داره. حروف مقطعه کاف ها یا عین صاد بذارن جلو من و شما، میتونیم بفهمیم تفسیرش چیه، منظورش چیه؟ امیرالمؤمنینه که میتونه تفسیر این آیه رو برای زینب کبرا بیان کنه. وقتی از تفسیر قرآن بر میگرده خانم محضر پدر، میفرماید بابا امروز به آیه سوره مریم رسیدم، انگار غمی در دل زینب نشست. حضرت فرمودن آیه رو بخوان، فرمود کاف ها یا عین صاد. حضرت دونه دونه شروع کردن برای خانم تفسیر کردن. زینبم کاف یعنی کربلا، ها یعنی هلاکت، عین یعنی عطش و صاد یعنی صبر، که توی زینب موظفه به اونی. ید الله فوق ایدیهم، آیات قرآن. مگه خدا دست داره؟ ان الله علی العرش استوى، خدا بر عرش خودش تکیه زده و نشسته. مگه خدا مکان داره؟ ما باشیم میتونیم اینها رو بفهمیم از قرآن؟ لذا اونایی که اهل بیت رو قبول ندارن و از راه اهل بیت منحرف شدند، میگن خدا قابل مشاهده است. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. چجوری ما خدا رو میبینیم؟ مگه خدا جسمه؟ اگه کسی به دنبال مفسر قرآن باشه، میره تو راه اهل بیت و منظور از این آیات متشابه رو میپرسه و میخونه و میفهمد. اما اگر کسی اهل بیت رو نداشته باشه، بیچاره است، چون ذره ذره آیات قرآن رو باید برای ما تفسیر کنند و اگر نکنند ما دچار مشکل خواهیم شد. پس اولین تأثیری که امشب عرض کردم محضر عزیزان، قرآن اهل بیت می توانند بر امور دینی و تشریع ما داشته باشند، بر عالم تشریع، تبیین و محافظت از قرآنه. محافظت از قرآن خودش یک بحث تاریخی مفصله ها، یعنی از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، چون زمان پیغمبر خیلی اختلاف نبود، همه مسلمان ها می اومدن محضر پیغمبر، اما بعد از پیغمبر، از زمان امامت امیرالمؤمنین علیه السلام، اسلام به دو خط موازی تبدیل شده. یک اسلام انحرافی، یک اسلام جدای از اهل بیت، و یک اسلام حقیقی، اسلامی که گوش به فرمان اهل بیت. این دو اسلام سالیان سال جلو رفتن تا به امروز هم ادامه دارند. ادیان و فرق مختلفی که، حالا ادیان که نه، مربوط به دین دیگری هستن، فرقه هایی که در اسلام به وجود اومدن، معروفترین اونها شیعه و اهل تسنن. از شیعه چندین فرقه، از اهل تسنن چندین فرقه. اینها هر کدوم از این فرقه ها در این یکی از این دو دسته قرار میگیره، یا اسلام انحرافی که برخی او رو ایجاد کردند، یا اسلام حقیقی که اهل بیت متصدی این اسلام بودند. که حالا وقت گذشت، انشالله فرصتی اگر باشه و عمری باشد در شبهای آینده نکاتی رو در ذیل مطالبم در رابطه با این دو اسلام عرض خواهم کرد، که اون اسلام چه شرایطی داشتن انحرافی و اسلام اهل بیت چگونه بود و نمونه بارز و روشن او رو ما در کربلا مشاهده کردیم. اسلامی که در کنار سید الشهدا رکاب میزند و با وجود 13 سال از سن میفرماید اهلا من الاصل، و در مقابل او اسلامی که وضو میگیرد، بسم الله میگوید، با استعانت از نام خداوند متعال سر امام زمانش رو از بدن جدا میکنه. اینها با هم خیلی متفاوت داره. لذا اون جمله‌ای که بعضن تو فضای مجازی میبینیم مینویسن منتظران مهدی به گوش باشید، حسین را منتظرانش کشتن، این کاملا غلطه. آقا منتظران حسین نبودن اونهایی که سر حضرت رو از بدن جدا کردن، اسم خودشون رو مسلمان گذاشته بودن، بعضن اسم خودشون رو شیعه گذاشته بودند، اما هزاران هزار فرسخ اسلام و شیعه بودن اونها تفاوت داشت با اسلام اهل بیت. اصلا اونها منتظران نبودند و ما هم انشاءالله از اون دسته از منتظران امام زمان نیستیم. همه شما، همه ما انشاءالله از اون دسته از منتظران حقیقی امام زمان ارواحنا فدا هستیم که ذره ای انشاءالله انحراف در دین ما و مذهب ما وجود نخواهد داشت. بسم باشه لحظاتی ذکر توسل داشته باشیم. دومین شب از شب امام مجتبی آقای مظلوممون، اون آقایی که خوش به حال ابی عبدالله این شبها نگاه میکنیم تو فضای مجازی، بین الحرمین، کربلا، شلوغ، جمعیت میان میرن زیارت سید الشهدا، الحمدلله الحمدلله، اما دلها باید بسوزه برای اون آقایی که این شبها مزارش نه ظاهری دارد، نه چراغی دارد و نه حتی سنگ قبری دارد. یا امام مجتبی، آقا جان اجازه میدی گریه کنیم برای آقازادت قاسم ابن الحسن یا نه؟